گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک. خانم هایان، شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو، سلام به شما. وقت شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خداوند مهربان و متعال، لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه. فرارسیدن سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو بحثر یکایک شما خوبان، عاشقان و شیفتگان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امشب در شب شهادت رئیس مذهب تشیع با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه شما خواهیم بود و در باب محاسن اخلاقی این امام همام و این امام بزرگوار و تحولاتی که این امام عزیز و گرانقدرمون در مذهب تشیع و در شکلگیری و معرفی مذهب تشیع برحال به جهان اسلام هدیه کردند خواهیم شنید از زبان مهمانان بزرگواری که در برنامه امشب حاضرند. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه ماست و در اختیار شما خوبان، شماره روابط عمومی 162 هم در اختیار شما خواهد بود برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. امشب در برنامه گفتگوی فرهنگی میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین شاه محمدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی خواهیم بود و در باب زندگی امام جعفر صادق علیه السلام با این بزرگواران گفتگو خواهیم کرد. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. آقای شاه محمدی عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر. تسلیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب علی عزیز، من هم خدمت جناب علی شهرگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت جناب علی گودرزی هم عرض سلام دارم، وقت خیر عرض میکنم. تسلیت عرض میکنم شهادت رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السلام رو، و مثل همیشه که با هم بارها این آرزو رو کردیم و این درخواست از خدا داشتیم، ما رو انشالله عامل به سیره و روش حضرت امام صادق انشالله خدا قرار بده.
انشالله. در خدمت جناب آقای گودرزی عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم
خدمت شما جناب عبیری، عرض سلام دارم و همچنین خدمت همکاران ارجمندتون و سرور ارجمندم حاجی شاه محمدی، و همچنین عرض سلام و ادب و تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. حاجی شاه محمدی، آنچه که در خصوص زندگی امام صادق علیه السلام و آنچه که این امام بزرگوار برای مذهب تشیع رقم زدند همیشه شنیدیم و از زوایای مختلف هم نکات و مطالبی مطرح شده، اما شاید برای بعضی از ماها این سوال پیش بیاد که خب ما قبل از امام صادق علیه السلام 5 امام دیگر رو داشتیم.
بله.
همه این امامان هم شیعه بودند و مسلمان و زحمتکش. اما چرا امام صادق رو میگن رئیس مذهب تشیع؟
بله. جای گودرزی ببخشید من آقا خلاصه آقای عبیری، چون من ارادت دارم خدمتشون و شاید به خاطر این، یا شاید فکر چون من سنم کم بیشتر از شما هست، شما جوان ترید این بزرگواری رو کردم.
شما هم که سنی نداده
نه بله خیلی زیاد نیست. حضورت نرز کنم آقای عبیری عزیز، من اجازه بدید که با یه فرمایش از امام صادق حالا برنامه رو متبرک بکنم که شب شهادت امام صادق علیه السلام هست. بعد از همین فرمایش خود امام صادق جواب شما رو میدم و جواب سوالتون رو تقدیم محضرتون میکنم. فرمودن کسی که برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا عطا کنه از کسانیه که ایمانش کامله. یعنی برای خدا دوست داشتن، برای خدا دشمن داشتن و برای خدا در واقع هدیه دادن و بخشیدن و کمک کردن و هر چی که فکر بکنیم. میگیم مگه امام علی برای خدا نمی بخشید؟ مگه امام حسن برای خدا نمی بخشید؟ یعنی چی این؟ چون گفتم از خود فرمایش امام صادق علیه السلام تقدیم میکنم خدمت شما،
مگه امام حسین همه زندگیشو دارو
اصلا دیگه بالاترشو مگه داشتین که رگهای مبارک گردن حضرت سید شهدا رو بریدن؟ خب حالا من میخوام به این اشاره بکنم، زمان امام صادق زمان خاصی بود، یعنی یه عصر پرتنش پرهیاهو از نظر تاریخی. خب حالا به خاطر مکاتب مختلف، به خاطر جریان‌های مختلف، به خاطر سیاست‌های مختلف، به خاطر بنی امیه بن العباس، رویش مکاتب فکری و خیلی چیزهای دیگه که تو تاریخ هست و شاید من خیلی هم شاهکار نمی کنم برای گفتن اینها، خود شنونده های عزیز هم برن تو اینترنت سرچ کنن و جستجو کنن
مطالعه بکنن
خیلی مطلب. آره منتها الان قصه اینه که شاید یه بخشی رو من از آقای گودرزی جناب عالی که خودتون استاد هستید و مجری کارشناس هستید در واقع خب اینا رو داریم تقدیم میکنیم، شاید فرصت نکردن به نیابت اینها رو ما خدمتشون بگیم. بعد اون مسئولیت ها، مظلومیت ها و خیلی چیزایی دیگه در زمان امام صادق باعث شده بود که امام صادق کار براش سخت بشه. ولی چه هنری داره امام صادق علیه السلام تو اون جو فکری و جو قالبی که اجازه در واقع تحرک نمیدادن و کسی جرأت نمیکرد. نیست که بگیم حالا مثلا ما الان با احترام میگیم امام صادق، اونا که نمیگفتن امام صادق. ما با احترام میگیم مثلا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اونا که نمیگفتن، اونا من به اسم کوچیک پیغمبر رو صدا میکردم و تو بعضیاشون هم توهین میکردن. خب این در واقع قداست، محبوبیت و این قشنگی جایگاه امام صادق علیه السلام برای من شماست، برای جامعه امروزه و حتی به جرأت میتونم بگم بعضی از غیر مسلمان ها، چون دیدم که میگم، یعنی غیر مسلمانی که به خاطر بحث علمی و مباحث علمی و جایگاه علمی امام صادق و اون خدمات ارزنده امام صادق برای امام صادق ارزش قائل بوده، این خودم دیدم، یعنی غیر مسلمانی که از امام صادق صحبت میکرد. خب حالا اینا رو، این گزاره هایی که در زمان امام صادق هست، دست به دست هم دادن، امام صادق یه هنرمندی خارق العاده انجام میده، از همین ها استفاده میکنه. چند سال پیش گفتن یه عزیزی تحصیل کرده که از حالا کشورهای اروپایی، از مهندسین جوان ایران اسلامیمون اومده بود، یه طرحی رو داده بود که آقای عزیز که در قسمت‌های از ایران بیاد خونه‌های به شکل کپر بسازه ده. اما مدرنیته و جالب، ولی ظاهرشون حالا به خاطر جذب گردشگر. بعد جالبش اینه، گفته بود از خاک اونجا، از هوای اونجا، از آب اونجا و از مواد کانی و طبیعی اونجا من یه در واقع مل یا مثلا
ملاتی
میسازم که با شرایط آب و هوای اونجا سازگاری داره و خراب نمیشه و به مرور زمان هرچی پیش میره محکمتر میشه. این استفاده از شرایط دیگه. امام صادق این خمیرمایه رو از مردم اون موقع ساخت، یعنی دانشجویان و طلبه هایی رو تربیت کرد از مردم همون موقع. خب اونا با هم تضاد داشتن، مشکل داشتن، خب بنی امیه و بنی عباس بالاخره در یه مقطعی از تاریخ با هم دیگه مشکل داشتن، امام از اون در واقع اختلاف تاریخی اونها استفاده میکنه، شروع میکنه به تربیت تاریخ، تربیت شاگرد.
یه نکته بگم، این که ما الان به سادگی و به راحتی میگیم از خود اون مردم شاگرد تربیت کردن، اگر تاریخ اون مقطع رو بخوانیم متوجه میشیم که امام چی کار کرده.
بله و جالب امام حوزه نداشته.
همین رو میخوام بگم، این که ما به سادگی میگیم، مثلا به این سادگی و روانی بله. که ما داریم ازش حرف میزنیم، مثل امروز که استادی هست، شاگردی هست، مدرسه هست، دانشگاهی هست، حوزه‌ای هست، نیست. و اصلا خفقان اون مقطع و اصلا کنترلی که روی امام داشتن برای اینکه این معارف رو به هیچ عنوان منتقل نکنه،
اصلا مواظب بودن که این اتفاق نیفته. منتها امام اون روز حوزه علمیه به سبکی الان جناب گودرزی خوبشون استاد حوزه هستن تدریس میکنن، حالا من شاغل هستم یه جای دیگه، این شکلی نبوده که مکتب خونه ای باشه، حوزه ای باشه، دانشگاهی باشه، عده جمع بشن، استاد سر کلاس بره. خیلی تربیت های یواشکی، کلاس های من الان آقای عبیدی عزیز، این بحث کرونا که پیش اومد و بالاخره امتحانات مجازی شد و کلاس ها مجازی شد و آنلاین شد و بعد اینها، گفتم امام صادق شبیه این رو در واقع اون روز انجام داده، ولی نه با امکاناتی که امروز هست،
نه با تکنولوژی
که امروز هست. شاگرد تربیت داد کرد از راه دور، پرورش داد. مثلا یه دفعه گفتن فلانی در فلان نقطه شاگرد امام صادق، گفتن کی رفته خدمت امام صادق، گفتن امام صادق آدم فرستاده خدمت ایشون، ایشون رو با سواد کرده، ایشون رو آموزش داده. یعنی این زیرکی و سیاست مداری و دیپلمات بودن امام صادق رو به تمام معنا اون روز نشون میده که بالاخره هم بتونه اون جریان ظلم و جور رو یه جوری تحریک نکنه بر علیه دین و بر علیه خودش، که به هر حال مگه کسی که امام حسین رو سر میبره، کسی که امام کاظم رو مسموم میکنه، کسی که امام حسن رو مسموم میکنه، کسی که امیرالمومنین رو ضربت میزنه، مگه اینا نمیتونن امام صادق رو بکشن، شهیدش کنن؟ خیلی راحت میتونن. اما این کار رو یه جوری مدیریت میکنه امام صادق که شروع میکنه به پرورش شاگرد و در واقع شیوع مکتب جعفری. اینجاست که خب اون شیوه یه سبک خاصی پیدا میکنه و فقه جعفری، مذهب جعفری، دانشگاه جعفری و امام صادق در طول تاریخ چیز موندگار و جالب میشه که امروز ما بهش افتخار میکنه.
درود بر شما، درود بر شما، چه مقدمه خوب و شایسته. آجای گودرزی یه نکته خیلی مهم و آجای شاه محمدی بهش اشاره کردن و اونم این که امام صادق آموزش از راه دور رو، یعنی اون چیزی که ما امروز داریم ازش حرف میزنیم با استفاده از تکنولوژی، در اون مقطع با شرایط اون زمان پیاده کردن. من میخوام به یک نکته برسم حالا انتهای صحبت امشبون و یه جمع‌بندی، اما به نظرم از همینجا میشه بحثش رو آغاز کرد. این که ما در هر بعدی از زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اگر قرار باشه که ورود پیدا بکنیم، شایسته ترین الگوهامون همین ائمه. چون حالا برنامه گفتگوی فرهنگیه، به نظرم از بعد فرهنگی بیشتر بهش توجه بکنیم و راجبش گفتگو بکنیم. اون نگاه مردم، یعنی اون فرهنگ جاهلیت غالب بود در زمان امام صادق علیه السلام، در زمان همه ائمه. حاجی اشاره کرد همون آدم‌هایی که ضربت زدن امام علی رو، همون آدم‌هایی که امام حسن رو مسموم کردن، همون آدم‌هایی که امام حسین رو و فرزندانش رو به شهادت رسوندن، غالب مردم آن زمان این آدم‌ها بودن. چه پشتوانی و چه دانشی و چه علمی میتواند فرهنگ این آدم‌ها رو تغییر بده که بعد یه تعداد زیادشون یه آدمی تربیت بشه مثل هور؟
بله.
چه پشتوانی؟
بله، بهره‌مند شدم از فرمایشات آقای شاه محمدی. من اجازه میخوام در تتمه فرمایش ایشون یکی دو تا نکته به ذهن رسید عرض کنم و بعد چشم به فرمایش شما میپردازم جناب عبیری. این فضای اختناق رو اگر ما بخوایم امروزی ملموس کنیم که خیلی راحت شنوندگان عزیز نسبت بهش درکی داشته باشن، این اتفاق بسیار فاجعه بار و وحشتناک زمان ما داعش
بله،
که
بله،
اتفاق افتاد. همه عزیزان پرچمش رو مشاهده کردن، دیدید یه رنگ سیاه داره. میدونید ایده اونها برای اینکه این پرچم رو سیاه کرده بودن این که بنی العباس رو دوباره برگردونن، نماد و پرچم بنی العباس سیاه رنگ بود. و وقتی حالا ابو مسلم خراسانی قیام کرد و شروع کرد، خب علیه تمام جنایت ها و ظلم ها و اختناق بنی امیه قیام کرد دیگه. خب و با شعار عدالت، با شعارهای زیبا مثل همه کسانی که در ابتدا شروع میکنن قضیه رو. جالب، یه شاعری شعری گفته در زبان حال اون موقع، میگه یا لیت جاول و بنی مروان دام لنا. اینا اومدن با شعار عدالت و بنی مروان و بنی امیه رو کنار زدن، ای کاش اون ظلم و جور بنی مروان ادامه پیدا میکرد. یا لیت عدل و بنی العباس فنار، ای کاش عدالت بنی العباس آتش بود اصلا نبود، همون ظلم و جور قبلی رو. یعنی واقعا روی بنی امیه رو سفید کردن.
چه مثال خوبی زدین، کاری که داعش کرد، داعش با استفاده از اعتقادات آدم‌ها وارد شد.
بله، الگوی اونها بنی العباس بود دیگه. یعنی نگاه کنید، یکی از پرتوها و شعاهای بنی العباس و امروزه بخوایم ببینیم داعش هست. شما ببینید چه اختناق سنگینی بوده، یعنی چیزی نمیگذره از بنی العباس. یعنی خب اولین خلیفه صفا هست، بعدش منصور دوانیقی است. منصور دوانیقی جنایتهای انجام میده که حیرت انگیزه، چقدر از علویان و سادات رو با بدترین و فجیع ترین وضع به شهادت رسون. حتی میدونید، حتی جنازه اونها رو دیگه دست خانوادهشون، خیلیاشون توی مثلا لای مثلا این صحبتایی که امروز هست، گوره دست جمعی یا قبرهای دست جمعی، یا حتی لای دیوارها، جرز دیوارها میگذاشتن و توی همچین فضای امام صادق علیه السلام بعضن تنفس کردن. گرچه حالا خب قبلش اون تنازع قدرتی که بوده یه حدی عرصه فراهم تره
و همچنین در یک چنین فضای شاگردان بزرگی
بله، این شاگردانی که
اشاره میفهمه... بکنیم به اسامی بله. شاگردانش
عرض به خدمتشون. حالا غیر از اسامی شاگردان، یه حدیثی از خود حضرت نقل شده، کتاب شریف کافی نقل کرده. خود حضرت میفهمن که وقتی پدرم دیگه محتضر بودن و دیگه لحظات وفاتشون بود، شروع کردن سفارش کردن در مورد اصحابشون.
اینو امام صادق
بله بسته. حدیث حتی من عربیش هم میتونم خدمتتون بله. عرض کنم، توصیه میکنن و عرض حضرت به پدر بزرگوارش، یعنی به آقا امام باقر، آقا امام صادق، اینجوری میفرمان: قلت جوئل تو فداک، ای پدر عزیز فدایت بشم، والله لادعنهم والرجل منهم يكون في المس فلا يسال احد. چنان شیعیان رو، چنان این اصحاب رو من تربیت کنم که من یه جوری اینها رو بگذارم و از بین اینها برم که یکی از اینها نخواد بیاد بره از غیر ما سوال کنه. و مجتهدین متعددی، همینی که میفرمایید، خیلی از اصحاب آقای امام صادق علیه السلام خودشون شخصیت‌های سرآمد عصر خودشون بودن، شخصیت‌های بسیار برتر، و همه اینها اون حقیقتا نگاه بسیار عمیق و کلان. حالا بس فرهنگی رو مطرح کردم، از همینجا پیوند بزنم، اینم خوبه با یه حدیث حضرت این شب شهادت عرض کنم. یه حدیثی از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده، این که من دخل هذا الدین به رجال اخرجوه کما ادخلوه. کسی اگر وارد دین ما، وارد اسلام ما بشه، به رجال، افراد، خوب میدونید ما به لحاظ روانشناسی اجتماعی از دیگران تأثیر میپذیریم، از جامعهمون تأثیر میپذیریم. حالا یکم تحت تأثیر جو جامعه افراد اومد مسلمان شد، اومد احیانا شیعه شد، حضرت میفهمد اخرجوه کما ادخلوه. همون گونه که جو افراد وارد دینش کردن، یه عده دیگه هم پیدا میشن که این رو از دین خارج میکنن. و من دخل هذا الدین بالکتاب و سنه، ولی اگر کسی وارد دین ما شد، با خود معارف دین، یعنی نسبت به اونها آگاهی و شناخت پیدا کرد، زالت الجبال قبل ان یزول، کوه ها زائل میشن، کوه ها جابجا میشن و ایمان او جابجا نمیشه. من از این یه استفاده ای هم کنم. الان ما خیلی بالاخره یه فضای به هم ریختگی فرهنگی توی کشورمون و توی جهان، تهاجم فرهنگی، انواع و اقسام بالاخره شبکه و هر کسی داره و اون سرمایه گذاری که دشمن کرده، ما اگر بخوایم بیمه بشیم در قبال همه اینها، مطلب ناب و آموزه‌های اصیل آقای امام صادق علیه السلام. منتها خب یه وقتایی من راحت عرض کنم، گاهی وقتا ما مبلغین دینی، گاهی وقتا من فردی که تو این زمینه درس میخونم کوتاهی میکنم، ما نمیتونیم نگاه عصری خوبی داشته باشیم. یعنی دقیقاً امام صادق علیه السلام رو با تمام ابعاد و جوانبشون در اون زمان درک کنیم و دقیقاً همون امام صادق علیه السلام رو به زبان امروز ترجمه کنیم.
گاهی وقتا این اتفاق نمیفته. شاید اصلا بله. درک عظمت شخصیت حضرت برای ماها کار سختی باشه، اما آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
بله، و گفتن امام صادق علیه السلام، الگو بودن امام صادق، امامت امام صادق علیه السلام برای الگو گرفتن، برای استفاده کردن ماست دیگه. یعنی همون بالاخره تشنگی، اگر من هلاک بشم و از این دریا استفاده نکنم، خب خیلی کوتاهی هست. یعنی تمام این نقد از این باب هست. بله،
بسیار متشکرم. حاجی شاه محمدی، موضوع کاملا فرهنگی مطرح شد.
بله،
یعنی درک معارف اهل بیت علیهم السلام و امام صادق علیه السلام و تبیین این معارف. اما من وقتی صحبت از الگو گرفتن و عمل به سیره ائمه اطهار علیهم السلام می شود، یاد اون داستانی که از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده، که بعدن یک ضرب المثلی هم براش مطرح شد که رطب خورده که این من رطب توانت کرد، یاد این موضوع میفتم که ما اگر قرار هست که این معارف رو بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم، معرفت حقیقی، و بعد آنچه که به دست آوردیم رو منتقل بکنیم و تبیین بکنیم، لازمش اینه که ما عامل به این معارف باشیم.
یعنی کی عامل باشه به نظرتون؟
همه ما که میگیم شیعه ایم، همه ما که میگیم محبیم، همه ما که میگیم پیرویم. پیرو بودن و شیعه بودن و محب بودن که صرفا به کلام نیست،
قطعا همه جوریه.
چون حاج آقای اشاره کردن این که ما مبلغین شاید گاهی کم کاری کردیم، من میخوام بگم همه کسانی که یه تریبونی دستشونه و یک موقعیتی دارن، از معلم گرفته، از مبلغ گرفته، از من گویندهی که اینجا نشستم و گاهی حدیث و روایت و بعضی از مقاطع زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو مطرح میکنن، زمانی این کلام من اثرگذار خواهد بود که من درک کرده باشم امام صادق علیه السلام و معارفشون رو، و خودم نه کاملا اما تلاش بکنم تو مسیر عمل به این معارف قدم بردارم.
گفتم بعد خدمت امام صادق عبیدی که گفتش که آقا دعا کنی. باشه، حضرت فرمودن باشه. چه دعایی کنم؟ خدا به من روزی بده. گفت روزی دادن که به دعا نیست که، یعنی من چجوری روزی کنم، دعا کنم خدا به شما روزی بده؟ خب مگه خدا روزی بنده‌اشو با دعا میده؟ مثلا اگه اینجوری باشه باید اون کافر اصلا روزی نخوره، اون ملحد اصلا روزی نخوره، قاتل امام حسین اصلا روزی نخوره، نه دارن روزی میخورن. بعد گفت آخه منظورتون رو نفهمیدم، یا در واقع خواستید یه کنایه‌ای به من بگید. حضرت فرمودن بله دقیقا من خواستم با کنایه رو بهتون بگم که اگه دنبال روزی هستی باید پاشنه کفش رو بکشی. حتی من اینجوری دارم میگم، حالا خواستم به
زبان امروزی و امروزی.
بله. مثلا بیلتو دست بگیری، چه میدونم بشینی پشت رول ماشین، هر چی که هست دیگه، حالا امروزی داریم میگیم، بری تلاش کنی، بعد خدا روزی تو رو تو همون حرکتت قرار داده، ولی تا حرکت نکنی روزی در کار نیست. تنبلی خیلی بده. من چقدر خوشحالم که جناب علی اشاره به این کردی، به جای گودرزی هم اشاره به این کردن که ما بیایم امشب به احترام امام صادق یه ذره بازتر با این موضوع برخورد کنیم و صحبت بکنیم. این که از شما سوال کردم، گفتم کی الان باید اینجوری باشه، آره واقعا من طلبه یه جای مقصرم، قطعا مقصرم. حالا شاید بگیم آخه بنده خدا تو چی کار میتونستی بکنی، همون بس قطره و دریاست دیگه، مثلا یه نفر در مقابل این همه جامعه. باشه من یه نفرم، ولی یه نفرم دیگه بالاخره.
آخه یه نفر یه نفرها کنار هم یک جامعه رو تشکیل دادن دیگه، هر کسی خودشو بکشه کنارو
نمیشه که اینجوری
شونه خالی بکنه از زیر بار مسئولیت.
داریم از امام صادق میگیم. کدوم امام صادق؟ امام صادقی که شمشیر رو شارگشه، دشمن تو خونشه و عرصه‌ای برای جولان علمی نداره، ولی شاگرد تربیت کرده. 4000 شاگرد، کیا اونم؟
جابر بن حیان.
بله، که اصلا خودش حالا
یک منبع علمی
آره، بله. خاصه برای خودش. خب میگیم اینا رو تربیت کرده. بابا ما داریم با کی حرف میزنیم های عبیری؟ داریم با کی صحبت میکنیم شنونده ها؟ شاید 4 تا مسئول امروز حرفای حقیقی رو بشنوند. داریم با کی صحبت کنیم؟ از کی صحبت کنیم؟ از امام صادق. خب میگه بعد من زیاد شنیدم اینو، چون خیلی به هر حال با مردم ارتباط دارم و شما هم بالاخره تو این چندین سالی که ارادت خدمتتون دارم بالاخره روحی منو میشناسید. حاج آقا نه، ما که امام صادق نمیتونیم باشیم. میگم آره، مگه قرار شما امام صادق باشید؟ اصلا شما منم نمیتونی بشی، منم شما نمیتونم بشم، هر کسی یه نفره. بعد من مثال زدم یه جایی، گفتم بابا اصلا انگشتمون، مردمه که چشممون، تمام دنیا دوتاش مثل هم نیست. یعنی وقتی که الان حالا پیشرفت کردن دیگه قرنیه چشم رو نگاه میکنن مردم که چشم برای شناسایی میگن، شاید انگشت رو جراحی کنن، یه پوستی که دیگر رو بکشن فرد بخواد از یک ایتراد شه در مواقع خیلی ضروری، ولی این هم انگشت اثرش مثل هم نیست. پس چطور میشه که ما آدم ها انتظار داشته باشیم مثل هم باشیم؟ بله ما نمیتونیم امام صادق باشیم، ولی دوران ما هم مثل دوران امام صادق نیست.
دقیقا.
یه داعشی شما اشاره کردید ظهور کرد، یعنی ظهورون دنش یه جورایی. امروز تو خاطرات خانم هیلاری و دیگران و فلان داریم میخونیم ما چجوری داعش رو وجود آوردیم. اوباما یه جور میگه، همون به قول بعضی هم گفت حسین و اوبامای ما که خیلی احساس میکردیم با ما مثلا بهتر از دیگرانه، گفت اون در وجود آوردن داعش چقدر نقش داشت. اینها خب اینها رو که داریم میبینیم میگیم بابا به وجود اومد، درست خیلی جرم و جنایت کرد، درست خیلی کار کرد، ولی بالاخره ضربه فنیش کردن. 8 سال ما صدام با تمام دیوانگیش ما جنگ کرد 8 سال، ولی بالاخره یه جورایی ما حقانیتمون به اثبات رسید.
8 سال صدام نه،
بله بخشی از دنیا، حالا نمیخوام اینجا سیاسیش کنم خیلی. امام صادق اینجوری نبود که تمام جامعه اون روز بر علیهش بود. چرا؟ چون حکام زمان بر علیهش بودن. آقا از این امام صادق داریم حرف میزنیم، بعد میگیم این کارا رو کرد، وقت مثلا یه دفعه شاهد باشیم، مثلا ببخشید آقای عبیدی و شنوندگان عزیز، مثلا شب بخوابیم صبح بلند شیم ببینیم مثلا تخم‌مرغ 600 تومانی شده 1000 تومان، میگیم این با کجای حکومت و مثلا سیاست امام صادق هماهنگی داره؟ مگه امام صادق اینجوری اصلا میخواست برای مردم؟ فرمودن ما از حضرات اهل بیت داریم دیگه، میگه اگر خدای اینا کرده فقر از در بیاد ایمان از پنجره میره. این یه واقعیت بزرگه. میخوام اینو بگم آیه عبیدی، میخوام اینو بگم مسئولین محترم و شنوندگان عزیز، ما تا زمانی که بر سفره مردم، بر اقتصاد مردم، بر خرج و برج مردم مدیریت درست نتونیم بکنیم، خیلی تو دینشون نمیتونیم موفق باشیم. این یه واقعیته. چه کسایی دور پیغمبر بودن؟ درسته آدمای فقیری بودن بعضیاشون، اونا فرق میکردن، به والله ما اونا نمیشیم، اصلا شرایط فرق میکرد. من بعضی وقتا میگم آقای عبیری عزیز، میگم ما بچه بودیم، خب تلویزیون ها اون موقع مثلا ساعت 4:30 واقع برنامه کودک بود و بعد اون پرده میرفت بالا و جلو تلویزیون میشستیم، تلویزیون های سیاه‌سفید، و بعد فیلم سینمایی هم که نشون میداد مثلا شبای جمعه یه وقتایی همسایه‌مون اگه تلویزیون رنگی داشت خیلی راحت همین بچه ها جمع میشد میرفتیم جلو خونهشون، تو خونهشون میشستیم، مادرش تازه تنقلات هم به اون میداد، میشستیم تلویزیون نگاه میکردیم، نه بابای من ناراحت میشد، نه بابای شما ناراحت میشد، نه مادر اون کی ناراحت میشد، طبیعی بود. امروز اگه من بفهمم بچم رفته توی خونه تلویزیون نگاه میکنه، خیلی بهم برمیخوره، میگه من که خودم تلویزیون ندارم. خب شرایط امروز فرق کرده. بعد اگه ببینم یه بچه مثلا امکاناتی داره فلان داره، منم خودم بابتش آتیش میذارم که براش تهیه بکنم. خب شرایط فرق کرده. امروز ما بیایم بر اساس این شرایط روز، آقا فضای مجازی خطرناکه، ازش استفاده بکنیم،
استفاده درست
آقا آدمو غرق میکنه، آتش هم آدمو میسوزونه، مگه کسی قراره شنا نکنه؟ آتش نشانی قراره برای خاموش کردن آتش مثلا لباس ضد حریق تنش نکنه؟ باید اقدام کنیم دیگه. از همون فضای مجازی که فکر میکنن بعضیا شاید واقعا مثلا آلوده است و نه، ما میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم.
برای شد بهترین منبع برای
ارسال پیام حضرت آقا به جوانهای تمام دنیا. اون پیامی که داده.
آره شد بهترین فضا برای برگزاری کلاس‌های دانشگاهی و مدارس و دبیرستان‌ها و در طول این ماه‌ها کل سیستم آموزشی کشور از طریق همین فضای مجازی اتفاق افتاد دیگه. همین فضا که ما میگیم آسیب.
یه موضوع دیگه هم هست آقای عبیری عزیز. اونم اینه که حالا ما بیم این فرهنگ، حالا اینجوری بگم، صادقی رو، فرهنگ جعفری رو بخوام گسترش بدیم، خیلی هم نگران مردم نباشیم، مردم خیلی خوبن. ما بدنمون اگه ویروسی بیاد سراغش، میکروبی بیاد سراغش، زخم بشه، عفونت کنه بدن، خود بدن شروع میکنه به دفاع کردن در مقابل اون ویروس و اون باکتری و اون عفونت. اگه دقت کنیم اینجوریه دیگه. شاید یه جای کم بیاره بدن و ما زمین بخوریم و اصلا بمیریم یا اتفاقی برامون بیفته، ولی بدن اون در واقع دفاعش رو از دست نمیده، سیستمش دفاع رو انجام میده. مردم همین که بفهمن چیزی براشون بده به خدا دیگه سراغش نمیرن. شاید یه مدتی بعضی ها به اشتباه امتحان بکنن، ولی همین که فهمیدن سختشونه و آسیبشون میرسونه سراغش نمیرن. یه جایی من یه صحبتی میکردم راجع به بحثای ماهواره و اینها، گفتم که یه روزی ما خیلی راجع به ماهواره مثلا نگران بودیم، بالاخره البته واقعیتی هم داره ها، یعنی اون چیزی که الان یکی از آسیب هایی که فرهنگ امام صادق رو هدف گرفته، خب همون شبکه ها اینا که اونا خوراک میدن.